الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. تا مسئله 54 قسمت اول امام فرمودن که لو استقر علیه الحج به انستکملت شرائط و احمل حتی زالت و زال بعضها وجب الاتیان و بهی به ای وجه تمکن، که توضیح دادیم در اینجا معیار قدرت عقلی است و هر شکلی که توانست باید بره انجام. و ان مات یجب ان یقضا عنه ان کانت له ترکه. بخش دوم فرمایش امام بود که گفتیم این عبارت در آثار فقهای دیگه هم آمده و مرحوم شیخ اشاره کرد که اهل سنت هم با ما در این جهت موافقند، الا ابو حنیفه و مالک که گفتند به واسطه مرگ دیگه قضا برای حج میت معنا نداره و حتی اگر وصیت هم کرده باشه از ثلث مالش برن حج، حجش حج مستحبی است اون حج و اون فرضی که بر عهده این شخص بوده از بین نمیره و حسابه علی الله یلقاه و الحج فی ذمته. این حرفی بود که اونا زدن. مرحوم شیخ فرمود ما در مقابل این حرف اجماع الفرقه رو داریم و اخبار، که اخبار رو دیروز اشاره کردیم. خبر اول رو که دیروز خوندیم در نسخه وسائل اینطوری که نقل کردیم بود، ولی در نسخه تهذیب که در واقع این روایت از مرحوم شیخ در تهذیب نقل شده یک کلمه انهو داره که اون اشکالی که در عبارت مرحوم صاحب وسائل بود، یعنی در نقل صاحب وسائل بود، برطرف میکنه. عبارت صحیحه معاویه ابن عمار این بود: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یموت ولم یحج حجۃ الاسلام و یترک مالا. حضرت فرمودن قال علیه ان یحج. توی عبارت صاحب جواب وسائل داره ان یحج من مالهی رجلا سرورتا لا مال له. در عبارت تهذیب مرحوم شیخ که اونجایی است که روایت از اون نقل شده داره ان یحج عنه من مالهی رجلا سرورتا لا مال له، که این عنه یعنی به نیابت از او، که البته دیروز عرض کردم ولو ظاهر روایت، حالا بدون نقل عنه، در نقل صاحب وسائل ظاهر روایت این باشه که اون سروره رو بفرستیم حج، اما به قرینه ارتکازی ما میفهمیم یعنی به عنوان نایب برای این آقا بفرستیم، نه اینکه همچین بفرستیم خودش بره یه حجی برای خودش انجام بده. بله، روایت دوم باب این بود که سألتو ابا جعفر عن رجل مات ولم یحج حجۃ الاسلام. حضرت فرمودن یحج عنه. سوال کرد یحج عن، حضرت فرمودن نعم، از جانبش حج انجام میشه. حضرت فرمودن نعم، که این نعم مطلقه، چه از مال خودش چه از مال دیگری، که اگر براش انجام دادن اون ازش ساقط میشه. در نقل دیگه داره که یقضا عن الرجل حجۃ الاسلام من جمیع ماله، از خود مالش نه از ثلث مال، این جمیع مال در مقابل ثلث ماله، نه اینکه همه مالش رو صرف حج میکنن، اینجور که نیست، فقط به اندازه حج از مالش برمیدارن، اما از چه قسمتی از مالش؟ حضرت همون من جمیع ماله، نه از ثلث مالش، از کل مالش برمیدارن، یعنی اول مثل یه دین از مال برداشته میشه، بعد مابقی مال بین ورثه تقسیم میشه اگر دین دیگری نداشته باشه یا وصیتی نداشته باشه. روایت دیگه صحیحه سماعت ابن مهران بود که سألت ابا عبدالله عن الرجل یموت ولم یخرج حجۃ الاسلام ولم یوسبها و هو موسی، وصیت هم نکرده. حضرت فرمودن یحج عنه من صلب مالهی، نه از ثلث ماله، لا یجوز غیر ذلک، غیر از این جایز نیست، یعنی واجبه که از اصل مالش حج انجام میشه، چون فرض کرد که و هو موسی، این آدم پولداریه، فقیر نیست. حضرت همان اینجا واجبه، حتما باید از ناحیه او کسی بره حج انجام بده ولو وصیت نکرده. صحیحه دیگر محمد ابن مسلم سألت ابا جعفر عن رجل مات ولم یخرج حجۃ الاسلام ولم یوسبها ایقضا عنه، قال نعم، حضرت فرمودن بله از ناحیه او حج انجام میشه. باز این عبارت، این روایت مطلقه، یعنی چه؟ به عنوان نیابت با پولی که از او گرفته میشه، از ارث او که مثل روایت قبلی من صلب ماله، چه تبرعا بدون اینکه پولی ازش گرفته بشه یا اگه پول نداره. روایت دیگه روایت رفاعه هست، صحیح هم هست. سألتو ابا عبدالله عن رجل یموتو ولم یحج حجت الاسلام ولم یوسبها اتغزا عنه؟ قال نعم. مثل این روایت. باز روایت دیگر رفاعه، سألتو ابا عبدالله عن رجل والمرأة، که حالا این رجل اگر مرأة هم نداشت حکم زن و مرد در این جهت یکسانه، ولی حالا اینجا تصریح کرده راوی، سوال کرده، عن الرجل والمرأة یموتان ولم یحجا ایغلا عنهما حجت الاسلام؟ قال نعم. روایت دیگه روایت حکم ابن حکیمه که دیروز هم خوندیم، قلت لعبی عبدالله انسان هلک ولم یحج ولم یوسب الحج، یک کسی مرده حج انجام نداده، وصیت هم نکرده، فاحج عنه بعض اهله رجلا او امراه، یه نفر از فامیلاش یکی یا از طرف او میفرسته برای حج. ظاهرش اینه که اون فامیل از طرف خودش با پول خودش این کارو میکنه، نه از ارث این آقا. هل یجزی ذلک و یکون قضاء عنه و یکون لمن حج و یکون الحج لمن حج و یؤجر من احج عنه؟ سوال کرد. حضرت فرمودن ان کان الحاج غیر سرورتن اجزع عنهما جمیعا و اجر الذی احجه. دیروز توضیح دادیم، یعنی این اگر این نایبی که رفت خودش حج واجبش انجام داده باشه، الان که میره او اجزع عنهما جمیعا، این حجی که انجام داده هم برای نایب هم برای منوبعن مجزیه، برای منوبعن به عنوان حج واجبش، حجت الاسلامش، برای نایب به عنوان یه عمل مستحبی که انجام داده. و اجر الذی احجه، اون بابایی هم که این حج فرستاد، یعنی با پول خودش داد گفت آقا بیا پولو بگیر برای اون میت برو حج انجام بده، اونم اجر بهش میده. آخرین روایت باب که گفتم روایت ضعیفه، این روایتی است که در معانی الاخبار مرحوم صدوق، احمد ابن یحیی ابن زکریا، بکر ابن عبدالله ابن حبیب، تمیم ابن بهلول و پدرش بهلول، کسانی هستند که وثاقتشون محرز نیست، توثیقی ندارند. ولی در این روایت بحث فقهی به اون معنا مطرح نیست. طرف سوال کرده، قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان علی دینا کثیرا ولی عیال یالون ولا اقدر علی الحج فعلمنی دعا ان ادعو به. میگه من دینم زیاده، طلب است بدبخت، فلی عیالون، زن بچم دارم، قدرت بر حجم ندارم، یه دعایی خواهد بده ما با این دعا کنیم خالص مشکلمون حل شه. بعد حضرت میفرمان در بعد دنبال نماز کل صلات مکتوبه، یعنی نماز واجب، این رو بگو: اللهم صل علی محمد و آل محمد و اقض عنی دین الدنیا و دین الاخره. اینو بگو. طرف سوال میکنه، قلت له اما دین الدنیا فقط عرفته فما دین الاخره؟ میگه دین دنیا رو میدونم، همین قرضایی که داریم، طلبکارا که ای تماس میگیره، اما دین آخرت چیه؟ حضرت فرمودن دین الاخرت الحج، که این نشون میده که حج رو اگر کسی انجام نده تو آخرت به عنوان یه دین به گردنش هست. از این باب صاحب وسائل این روایت رو اینجا آورده، و الا خب چه ربطی داشت به این باب که این بردار این روایت رو بیاره؟ این از این باب آورده. خب داست این روایت مضمونش دعاست، که دعای خوبی هم هست، انشالله شما هم این دعا رو میخونید و انشالله خداوند دین شما رو ادا میکنه و توفیق حج هم به شما میده. این روایات باب تمام. یک جمله امام داشتن که این جمله رو هم در واقع ما از تو روایات توضیحش رو دادیم. فرمودن ان مات یجب ان یقضى عنه ان کانت له ترکه و یصح التبرع عنه، یعنی میشه یه نفر دیگری بدون اینکه از ورثه او باشه یا از ورثه او باشه، بدون اینکه از مال او استفاده بکنه یا اصلا اون مالی نداشته باشه، متبرعاً بره براش حج انجام بده، که روایات دیدیم که بعضیش به اطلاقش، بعضی به تصریح مثل روایت حکیم ابن حکیم بر این مطلب دلالت داره. البته این مطلب فقها هم فرمودن، یه استدلالی هم در موردش تو گفتن، که این استدلال مثلا صاحب مرحوم آملی در کتاب مصباح الهدى اشاره کرده. ایشون می‌فرماد معیار این که یه عملی بشود به اون یه کسی دیگه انجام بده اینه که قابل نیابت باشه. حج قابل نیابته، چون حج قابل نیابته بنابراین یه کسی تبرعاً انجام داد از این آقا ساقط خواهد شد، چون قابل نیابته. این که حالا این اجرت نگرفته تا انجام بده، این دخالتی در اصل براءت ذمه نداره. این فرمایش مرحوم عاملی از این جهت درسته که برای صحت نیابت وجود اجرت لازم نیست، ولی یه سوال مطرحه با اون اینه که اگر یک کسی یک وظیفه‌ای بر عهده‌شه که باید نایب بگیره، یک کس دیگری بدون این که از او اذن بگیره، نه نیابت، حالا یه وقت من نیابت میدم به شما میگم آقا از طرف من برو این کار انجام بده، مثلا فرض کنید الان شما میرید حج، بخشی از اعمال حج رو نمیتونی انجام بدی، مثلا نمیتونی رمی جمرات بکنی، شلوغ راه دور گرماست، شما حالت مناسب نیست، نمیتونی. خب یه وقت شما به یکی میگه آقا یه زحمت بکش میری شما تا جمرات برای ما هم یه هفت سنگ بزن، خب اینجا نیابت درسته. حالا چه با اجر باشه، بگه آقا بیا این صد ریالو بگیر این کارو بکن، چه بدون اجر باشه، چه حالا خیلی وقتا معمولا این کار رفاقتی انجام میشه بدون اجر، ولی شما میگی بهش آقا این کارو برام. اما اگه من میدونم که شما الان حالت خوش نیست، من رفتم اونجا برای چیز رمی جمرات، میگم خب حالا من که اومدم هفت سنگم برای آقای رضایی که کمرش درد میکنه میزنیم، هفت سنگ ما میزنیم، میایم به آقای رضایی میگیم آقا جان ما برای شما هفت سنگ زدیم این کافیه، بدون اینکه آقای رضایی خبر داشته باشه اذنی بده، همچنین من خودم رفتم، آیا این کافیه؟ ما به قول ایشون پولش که نمیتونی بگیری، چون خودت تبرعا انجام دادی، اونجا پولش نمیتونی بگیری، این خیالت راحت. اما بحث اینه که کفایت میکنه یا نه، اینجا اکثرا فقها در کفایتش تردید میکنن، چون میگن نیابت اذن منوبعن یا ولی منوبعن هو نیاز داره، یعنی بالاخره اونی که خودش از طرف او میخواد نیابت صورت بگیره، یا اون کسی که الان ولایت داره، مثل مرده. خب مرده که دیگه خودش نمیتونه اذن به کسی بده، ولی ولی داره دیگه، اون باید اجازه بده. مثل نماز بر میت، مثلا میگن نماز بر میت میخوای بخونی باید با اذن ولی باشه، حالا اون ولی از باب ولی یه پسر بزرگ کوچیک اون برای ولی ولایته، با اذن ولی یه میت باشه، ولی همطوری بری اونجا نماز بخونه اب نداره ها، ولی آیا ساقط میشه اون نمازی که قراره بر میت خونده بشه؟ اون یه بحث دیگه است. تو اینجا اونی که ما از روایات میفهمیم، اطلاق روایات اقتضا میکنه که میتونن افراد تبرعا از ناحیه میت حج انجام بدن، ولو اینکه از ناحیه ولی میت اذنی خاصی نداشته باشن، بگن به ورثه، اصلا بدونه که به ورثه بگن برن حج با جنگ بینه، آه فلانی فلانی که مرد از دنیا رفت حج بر ذمه‌اش بود، ما رفتیم براش انجام دادیم، ظاهر روایت اینه که اینا ساقطه. این لولا روایات ما نمیتونستیم اینو بگیم، ما به اطلاق روایات میتونیم اینو بگیم، ولی لولا روایات نمیشه. این استدلالی که مرحوم عاملی کرده این مقدار به درد میخوره که بله حج قابل نیابته و در نیابت اجرت شرطی است، ولی اذنی یا به هر حال اطلاع و قبول منوبعن و یا ولی منوبعن به نظر میرسه لازمه. اینجا میگیم لازم نیست، تبرعانی که انجام بده همینطوری به خاطر روایت، چون از ظاهر از این روایات که عرض کردم اینجوری برمیاد که یغزا انهو، نگفته یغزا انهو، حضرت فرمان نعم به اذن ولی یهی، این نفرمود دیگه، یغزا انهما قال نعم، نفرمود به اذن ولیهما اولیائهما، یعنی بدون اذن اونا نمیشه، اطلاق داره. دوباره همین روایت هایی که ما مکرر خوندیم دیگه، تغزا انهو قال نعم، اینا هیچ کنون قید نخورده، بله نفرموده بدون اذنم میتونیدا، این طرفش ها نفرموده، ولی اطلاق همینه دیگه، اطلاق اینه که مقید نکرده به اذن ولی، نفرموده که اگر قرار از ناحیه او قضا بشه حتما باید به اذن ولی باشه. روایت حکم ابن حکیم درسته داره فاحج عنه بعض اهلهی، ولی این بعض اهل معلوم نیست به اذن ولی بوده کارش، بعض فامیلاش احج عنه رجلن، حالا این به اذن ولی بوده، خودش این آقای فامیلی که این کار کرده ولی بوده، هر فامیلی که ولی نمیشه که، روی کسی مرده پسر عمه او یه کاری براش بکنه، پسر عمه فامیلشه ولی ولی نیست، ولایتی بر او نداره. حضرت اینجا نفرموده که اون اهل حتما باید خودش یا ولی باشه یا اذن ولی داشته باشه. حضرت فرموده اجر الذی احج مطلقا، بنابراین ما همونطور که امام فرمودن، فقها فرمودن، میگیم یصف و تبرع عنه مطلقا، یعنی ولو ولی اطلاعی نداشته باشه، میتونه از ناحیه او یکی دیگه بره و تبرع انجام بده. خب اینم تمام. بدون اجرته، نه اینجا که مقصود از تبرع یعنی بدون اجرت، چون بحث اجرته. ببینید عبارت رو فرمود ان مات یجب ان یقضى عنه ان کانت له ترکه، یجب در صورتی است که ترکه داشته باشه. حالا تبرع چی؟ یعنی همینجوری بدون اجرت فرمودن یسه. فوش نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه که این تبرع منوط به اذن ولی نیست و این رو از خود روایات میشه استفاده کرد. اطلاق فتوای آقایون هم همینه. حالا اینا که فتواشون تصریح نکردن ولی اطلاقش همینه دیگه. یصح التبرع عنه ولو بدون اذن ولی بگید. که اینجا نگفتن تبرع مشروط به اذن ولیه. من اونو میخوام توضیح بدم. که اون فرمایش که مرحوم آقای آملی، آقای شیخ محمد تقی آملی رضوان الله علیه فرمودن در اصل این که نیابت میشه کرد درسته که نیاز به اجرت نداره، ولی این که نیاز به اذن نداشته باشه رو باید از یه جایی استفاده کرد و الا در جای دیگه ما اینو نمیگیم. ما نمیگیم که هر کسی هر کاری رو از ناحیه یه کسی نیابت کرد اون اولش مجزیه. اونجا نمیگیم، همچه قاعده ای ما نداریم که، ولی اون عمل قابل نیابت باشه ها. حالا یه وقت عمل قابل نیابت نیست، مثل که مثلا شما نماز صبح تو بخوابی یکی دیگه برات نماز صبح بخونه، اون چه قابل نیابت نیست، شما حق نداری کسی رو نایب کنی، تو با اجرت هم نمیتونی بگی آقا من امروز حال ندارم نماز صبح فردا بخونم، فلانی بیا این 100 تومانی بگیر تو فردا به جای من نماز صبح بخون، این شما حق نداری این کارو بکنی، اصلا نیابتت باطله. حالا یکی برای شما نماز بخونه، خب اون باطله، قابل نیابت هم نیست. اما اون جایی که قابل نیابته و حتی مورد نیابته، مثل همون که عرض کردم که طرف رمیشون نمیتونه انجام بده میتونه نیابت بده، قابل نیابته، نیابتش هم صحیحه، اما اگر کسی بدون اطلاع او بدون اذن او رفت انجام داد مجزیه یا نه، اونجا نگفتن فقها. میخواد اینکه گفتی شد تبرع و شما میتونید تبرع یعنی بدون اجرت، با خاطر اون لازمه ای که داره، چون تبرع چون پولی که باشه اصلا باید اذن میگیره دیگه، پول که همجوری بدون اذن نمیدن، نه نه تبرع یعنی بدون پول، نه نکته ببین دقت بفرمایید، تبرع یعنی بدون پول. هر جایی که پول هست قطعا اذنم هست، معنی نداره که من یکی رو اجیر کنم پول بهش بدم ولی اذن ندم اون کارو انجام بده، من دیوانه ام، خب من اجیرش کردم پول بهش دادم، خب یعنی راضی ام دیگه، اذن دادم دیگه، این که معلومه. اما تبرع به معنای نبود اذن نیست. تبرع دو حالت داره، یه وقت من مجانی انجام میدم با اذن، میگم به برسه آقا جون من میخوام دارم میرم حج، با اجازه شما برای میت شما حجتون رو انجام میدم، حجش رو انجام میدم، پولم نمیخوام، اینم تبرعه ولی با اذن. یه وقت بدون اذن من میرم حج انجام میدم، میام میگم فلانی ها من حج برای باباتون انجام دادم. من میخوام عرض کنم عبارت فقها هر دو فرض رو میگیره، روایات هم هر دو فرض رو میگیره، لولا روایات، عبارت فقها که دلیل نیست، اون که فتواست، لولا روایات ما با استدلال مرحوم آملی نمیتونستیم اینو ثابت کنیم. استدلال مرحوم آملی نهایت اینو ثابت میکنه که در نیابت اجرت شرط نیست، بیرون درست ما قبول داریم. ولی در نیابت اذن منوب عنه یا ولی منوب عنه علی القاعده لازمه. در اینجا میگیم لازم نیست. چرا؟ به اطلاق روایات، چون اونجا حضرت هی نفرموده نعم به اذن ولیهی، نعم به اذن ولیهی. باید اگر مقید بود قاعدتا حضرت باید تاکید میکرد که آقا بله میشه قضا کرد، میشه از طرف او یکی رو فرستاد، اما باید به اذن ولی باشه. که نفرمود معناش اینه که شرط نیست. قسمت بعدی عبارت حضرت امام راجبه این بود که حالا ما گفتیم لو استقر علیه الحج، اینه داستان، چه مستقر میشه حج؟ امام فرمودن یتحقق الاستقرار علی الاقوا، که حالا عبارات مرحوم سید رو قبلا اشاره کردیم، حالا میخونیم که اقوال دیگه هم هست. یتحقق الاستقرار علی الاقوا، این علی الاقوا در مقابل اون فتاوای دیگه است، به بقائها، یعنی شرایط، این ضمیر بقائها برمیگرده به شرایط، الی زمان یمکن فیه العود الی وطنه به نسبه الی الاستطاعت المالیت والبدنیت والسربیه، و اما به نسبه الی مثل العقل فیکفی بقائه الی آخر الاعمال. امام اینطور میفهمد برای استقرار اگر این آدم مثل بچه آدم میرفت حجش رو انجام میداد، فرض کنید میرفت فرض تا 14-15 ذی الحجه حجش تمام میشد، بعد مثلا از اونجا تا بخواد برگرده فرودگاه باز بشه بلیت پیدا کنه یا بلیتی که داره بتونه، مثلا برای 20 ذی الحجه میرسید به وطنش، برای 18 ذی الحجه میرسید به وطنش. تو زمان ما این آدم اگه تا 18 ذی الحج یا تا 20 ذی الحج، تا اون زمانی که به صورت عادی اگر اقدام میکرد برای حج، تا اون زمان برگشته بود به وطنش، شرایطش باقی بمونه، یعنی پول حج رو داشته باشه تا اون زمان، قدرت بدنی رو داشته باشه، راه براش باز باشه، این آدم یعنی ممنوعیت رفت و آمدی محدودیتی پیدا نشه، این آدم حج برش مستقر. در مورد عقل امام میفرماد یکفی بقاؤه الی آخر الاعمال، کافیه که تا آخرین عمل حج عقلش باقی باشه، لازم نیست عاقل برگرده پیش خانوادش، دیوونم برگشت پیش خانوادش حجش درسته دیگه، عاقل لازم نیست. اینو بین الهلالین بگم، امسال گفتم براتون، امسال ما رفتیم بیمارستان مکه به مناسبت عیادت یکی از دوستان هیئت علمی، یه بازدیدی هم از بیمارستان و بیماران داشتیم، دیدیم 7-8-10 تا مرد، مثلا حالا ما قسمت خانم ها نرفتیم، 7-8-10 تا مرد اونجا بستریه، دیدیم از این 7-8-10 تا 4-5 تاشون بیمار روانی هست. بعد به اون رئیس بیمارستان گفتم اینا سابقه داشتن؟ گفت نه آقا، اکثرشون سابقه ای نداشتن، اومدن اینجا گرفتار شد. با اینکه شرایط حج انقدر الان نسبت به گذشته آسون شده، بعد گفتم این خیلی زیاده، تقریبا نصف بیمارای شما، 40% بیماراتون بیمار روانی هست. بعد میگفت بعضی از اینا طوری خطرناکن، یکی از اینا رو من سلام علیک کردم، دیدم بعد جور به من نگاه میکنه، نسبتا هم جوان بود، حالا بیشتر بیمارا پیر بودن. بعد من فکر کردم از این، گفتم به رفقا، گفتم من فکر کردم از این ضد آخونده هست، به من نگاه میکنه مثلا اینجوری، هی ما سلام میدادیم دیدیم این جواب نمیده خیلی. بعد این دکتر آهسته آمد به من گفت آقا ما انقدر به این آرام بخش دادیم، این خیلی متوجه دور و برش نیست، گفت این یک کمی آرام بخشاش کم بشه حمله میکنه. خب الان یکی از همکاران ما رو زده چشمش رو اینا رو مجروح کرد. حالا این پرانتز بسته. خلاصه عقل لازم نیست. میخوام بگم این یه چیز، حالا این که این فقها گفتن واقعا الان که شرایط حج آسونه، ما خیلی داریم که ناراحتی عصبی پیدا میکنن، ناراحتی حاد عصبی. یه پیرمردی بود باش تنامری کردم، خیلی مؤدب اونجا احوال پرسی کرد نشست، بعد اون پزشک رئیس بیمارستان آهسته به من گفت آقا این فراموشی داره، اصلا نمیدونه کجا هست، اصلا نمیدونه چطور اینطوره، یعنی عقلشون گاهی وقتا تو حج از بین میرفته واقعا. حالا اون زمان که اینقدر مشکل بوده قطعا بیشتر بوده، اینکه حالا فقها اشاره کردن چیز نیست. سبا میفرمان برای عقل لازم نیست عاقل برگرده پیش خانوادهش، همون که تا آخر اعمال مثلا تا روز 12 ذی الحج که دیگه آخرین عمل رو انجام میدن که رمی آخر رو انجام میدن و از به اصطلاح منا بعد از اذان ظهر خارج میشن، تا اونجا اگر این عقلش، یعنی تو کشور خودش ها، این که حج نرفته، تا اون روز عقلش خوب بود، روز 13 ذی الحج یا 12 بعد از ظهر دیوانه شد، این حج برش مستقر شد. خب عبارت مرحوم سید خاطرتون هست، ایشون یاد نمیدونم عبارت سید خوندم یا نه، ایشون فرمودن وختلفو فی ما بهی یتحقق الاستقرار علا اقوال، اقوال رو اشاره کردن. فل مشهور، فرمودن مشهور مضی و زمان یمکن فیه الاتیان به جمیع افعاله مستجمع للشرائط. گفتن مشهور اینه که معیارش اینه که تا اون زمانی که بتونه همه افعال حج رو انجام بده شرائط رو داشته باشه. اون زمان که و هو الی الیوم الثانی عشر من ذی الحج، تا روز 12 همین که عرض کردم آخرین عمل حج روز 12 رمی آخر رو انجام میده و طرف میاد از منا بعد از اذان ظهر بیرون، این آخرین عملو تا اون زمان، یعنی تا روز 12 بعد از ظهر اگر شرایطو داشت گفتن استقرار حاصل میشه، ولو زمانی که میخواد برگرده به خانوادش، یعنی اگر میرفت حج، حالا اینکه نرفته، اگر میرفت حج ولی اون دیگه زمانی برای برگشت نداشته باشه، یعنی مثلا بعد از ظهر 12 شرایط حج رو از دست بده، گفتن مستقر میشه. و قیل، حالا میگیم این قائلش کیه، به اعتبار مضی زمان یمکن فیه الاتیان بالارکان جامعا للشرائط، گفتن فقط اون مقدار زمان که بتونه ارکان رو با شرایط کامل انجام بده. پس تا کی لازمه شرایط رو داشته باشه؟ گفتن یکفی بقاؤها، یعنی شرایط، الا مضی جزء من یوم النحر، یه قسمتی از روز نحر، روز نحر یعنی احسن، تا یه قسمتی از روز عید قربان یعنی روز 10 ذی الحج بگذره کافیه که یمکن فیه، انقدر وقت داشته که یمکن فیه التوافان و سعی، که میتونسته اون روز بره مسجد الحرام مثل ما که برای اولین بار در عمرمون روز عید رفتیم برای تواف. من تا حالا تو عمرم هم چیکاری نکرده بودم، امسال برای اولین بار ما روز عید رفتیم برای تواف. حالا اون زمان ظاهرا زیاد این کارو میکردن، اینقدر شلوغ نبوده، الان خیلی شلوغ. به هر حال من برای این کارو بکنه یه اندازه ای وقت داشته که بره تو توافشو، یعنی تواف افاضه و یا تواف حج و تواف نسائش رو و سعیش رو که بین این دوتاست انجام بده، یعنی بره تواف حج رو انجام بده، نمازشو بخونه، سعی رو انجام بده، بعد تواف نسا هم انجام بده، نمازشو بخونه. این مقدار وقت داشته. بنابراین مثلا اگر یک کسی که حج نرفت شرایطو داشت تا مثلا بعد از ظهر روز 10 یا تا غروب روز 10 که دیگه میتونست بره، اگر رفته بود میتونست بره مکه اعمالشو انجام بده، اگر این آدم به این مقدار شرایطو داشت ولی برای شب 11 یا برای فردا روز 11 شرایطو از دست داد، حج بر این آدم مستقر میشه. و ربما یقال به اعتبار بقائها الى عود رفقه، گفتن معیار اینه که اونای رفقایی که اگه میخواست با اونا بره حج باید با اونا میرفت و با اونا برمیگشت تا زمانی که اونا برگردن این شرایطو داشته باشه. وقد یحتمل کفایت و بقائها الى زمان یمکن فی الاحرام و دخول الحرم، بعضیا خیلی کمتر گرفتن، گفتن آقا همین مقدار که میتونسته محرم بشه وارد حرم بشه، همین مقدار اگه شرایطو داشت کافیه برای اینکه حج بر او مستقر بشه. حالا بعد میگیم چرا این اقوال پیدا شده. وقد یقال به کفایت وجودها حین خروج رفقه، اصلا گفتن آقا اینام لازم نیست، اون موقع که رفقه میخواستن برن برای حج اگه این شرایطو داشت حج بر او مستقر شده. این میدونی معناش چیه؟ مثلا اون زمان ها 6 ماه قبل از حج اینا حرکت میکردن، 6 ماه قبل از حج اگه اینا شرایطو داشت حج بر او مستقر شده، ولو یه ما بعدش شرایط رو از دست بده اصلا به زمان حج نرسه. یا اون قول قبلیش معناش اینه کسی که اگر میرفت حج میتونست بره مثلا مدینه مسجد شجره محرم بشه، و بعد حرکت کنه به سمت مکه، وارد محدوده ی حرم بشه، تا این زمان شرایط داشت. حالا بعد از اینکه این زمان گذشت دیگه شرایط از دست داد، ولو به اعمال حج نرسیده، ما بگیم اینجا حج بر او مستقر. بعد از اینکه مرحوم سید اینا رو میگن، اقوا همون فرمایشی که امامم دارن عیناً مرحوم سید دارن، میفهمن نخه اقوا اعتبار و بقاء شرایط الی زمان یمکن فیه العود الی وطنه بالنسبه الی الاستطاعت المالیه والبدنیه والسربیه، و اما بالنسبه الی مثل العقل فیکفی بقاءها الی آخر الاعمال. چرا؟ بعد دلیل میاره سید فهمد و ذالک لأن فقد بعض هذه الشروط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعا. این اگه یک کسی فرض کن الان شرایط حج داره، رفقه میخوان حرکت کنن، خب ما بهش میگیم آقا جان تو باید همراه رفقه بری، اما این آدم اگر 20 روز بعد قبل از اینکه به مدینه حتی برسه شرایط از دست بده، این آدم از معلوم میشه که از اول اصلا حج بر او واجب نبوده. پس اگه میدونه که آقا 20 روز دیگه شرایط از دست میده، لازم نیست اصلا بره، چون میدونه که این وجوب الان ظاهریه، واقعا حج بر او واجب نیست. یا اون کسی که محرم میشه در مسجد شجره وارد حرم میشه، اگه بدونه که قبل از این که به موسم حج برسه این شرایط از دست میده، این آدم اصلا حج برش واجب نیست. چون این وقتی محرم میشه، محرم میشه به احرام عمره دیگه، وارد حرم میشه که تا حالا بره اعمال عمره رو انجام بده، بعد تا زمان حج برسه. خب اگه میدونه که اصلا قبل از اعمال عمره شرایط حج رو از دست میده، حج بر این آدم اصلا واجب نمیشه. و لذا لو علم، بله میفرمان، و ان وجوب الخروج مع الرفقه کان ظاهریا، این وجوب وجوب ظاهریه، و لذا لو علم من الاول ان الشرائط لا تبقى الى الاخر لم يجب علی، اگه از اول بدونه که شرایط تا اون آخر باقی نمیمونه اصلا برش واجب نیست. مرحوم شیخ در مبسوط به این مسئله اشاره کرده، صفحه 300 جلد اول میفرماد شرایط الاستقرار ان یمزی من الزمان ما یمکنه فیه الحج بعد الوجوب، این است که زمانی بگذره که بتونه حج رو انجام بده بعد از اینکه حج برش واجب شد. این عبارت مرحوم شیخ ما مشابه کدوم یک از اون اقوالی است که سید نقل کرد؟ این همون مشهوره، اون مشهور مصدرش فتوای شیخ طوسیه. شیخ میگه معیار اینه که بتونه اعمال حج رو انجام بده، دیگه برگشت و اینا رو شیخ مطرح نمی کنه. توی قواعد مرحوم علامه داره بل استقرار و بل اهمال بعد اجتماع شرایط و مزی زمان جمیع افعال الحج. این همون فرمایش شیخ است در مبسوط. بعد یک احتمال دیگه میده، میگه او دخول الحرم، یعنی مزی زمان این که بتونه داخل حرم بشه. این قول چندمه تو عبارت سیه؟ قد یحصل کفای قد یحتمل کفایت و بقائها الى زمان یمکن فیه الاحرام و دخول الحرم. این رو مرحوم علامه میگه، میگه علا اشکالن، البته اشکال داره، یعنی با اشکال اینو مطرح میکنه. عبارت مرحوم فخر المحققین رو در شرحش ببینید، توضیح این قسمت فردا. و السلام علیکم و رحمت.